اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به بهانه دفاع از ساحت مقدس امام مجتبی علیه السلام که اموی ها و عباسی ها تهمت کثرت همسران به حضرتش زدند، سخنی پیرامون تعدد همسران ائمه علیهم السلام مطرح کردیم و گفتیم همان گونه که ازدواج های پیامبر اکرم فلسفه کاملا انسانی داشت، ازدواج های امامان هم در همین راستا قرار میگیره. دو نکته در برنامه قبل گفته شد که یکی از فلسفه های ازدواج های امامان حفظ شخصیت بانوان و تربیتشون بود و دوم حفظ بانوان از فساد اخلاقی و نگهداری آنها از آن که در دام گناه و باندهای فساد قرار بگیرند. سومین نکته‌ای که میخوام محضرتون عرض کنم این است که برخی از ازدواج‌های امامان ما بعد از فوت همسر بوده که این یک روال عادی است، روال طبیعی است. ما در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داریم که وقتی حضرت زهرا در بستر شهادت قرار گرفت وصیت کرد به امیرالمؤمنین: یبن عم رسول الله اوصی که اولا ان تتزوج بعدی بابنت اختی امامه فانها تكون لولدی مثلی فإن الرجال لابد لهم من النساء. پسر عموی رسول الله، سفارش میکنم اولا که بعد از من با عمامه دختر خواهرم ازدواج کنی، زیرا او نسبت به فرزندانم مثل من مهربانه، چرا که مردان لازم است همسر داشته باشند. حضرت مولا علی هم بعد از شهادت حضرت زهرا، قبل از آن که 40 روز شهادت حضرت بشه، با عمامه ازدواج کرد و بعدن از او دارای فرزند شد که او را محمد ابن علی اوست می‌خواندند. او از شهدای کربلا هم هست. عمامه تا آخر عمر مولا همسر حضرت بود. امیر مؤمنان به مغیرت ابن نوفل ابن حارث ابن عبد المطلب وصیت کرد که بعد از من با عمامه ازدواج کن، مبادا معاویه با او ازدواج کنه. پس از شهادت امام، عمامه خواستگاری معاویه را رد کرد و با مغیره ازدواج کرد و تا آخر عمرم همسر او بود، تا اینکه در سال 50 هجری از دنیا رفت. نکته دیگر در عرصه این ازدواج ها این است که برخی از این ازدواج ها افتخاری بوده. امام حسن فرزند امیرالمؤمنین، فرزند فاطمه نوه رسول الله، گاهی بانوانی به حضور حضرت می آمدن، التماس می کردن، گرچه مدت کوتاهی هم باشه با اونها ازدواج کنه. زنانی که این اصرار رو می کردن، جایگاه والای فرزندان پیامبر رو می دانستند و این ازدواج های افتخاری همراه با هیچ مباشرتی نبوده، صرفاً عقدی صورت می گرفته و بعد از مدتی هم پایان می گرفته. این گونه همسران نیز در لیست همسران امامان قرار گرفتند. نقطه بعدی آن است که یکی از فلسفه های ازدواج های امامان احیاء و پاسداری از سنت بوده که زمینه ازدواج فراوان و آسان بشه که به تدریج زمینه گناه کم بشه. نمیگوییم که همه مفاسد از مردان و زنان عزب هست، چون آمارها این رو نمیگه. آمارهای دقیق لااقل در کشور ما میگوید که فساد در بین زنهای عزب و مردهای عزب اندکی بیشتر هست، اما این واقعیت رو که نمیشه انکار کرد که ازدواج زمینه پاکی رو فراهم میکنه. من تزوجه فقد احرز نصف دینه، کسی که ازدواج کنه نصف دینش را در حقیقت حفظ کرده، زمینه حفظ نصف دینش رو فراهم کرده. این هم یک مسئله و شکستن برخی از سنت‌های غلط. در برنامه قبل نمونه‌ای از این سنت‌های غلط رو گفتیم که گاهی برخی زنانی که شوهرشون رو در جبهه از دست دادند و شوهرشون در اونجا به افتخار شهادت نائل آمده، یا در حادثه دیگری از دست میدن، ازدواج رو نوعی بیوفایی به شوهر سابق میدانند. این برداشت و این بینش، بینش غلطی است. اتفاقا وفاداری به شوهر سابق به آن است که بستر پاکی بیشتر رو فراهم کنند، که در عالم برزخ شهید نظارگره. وقتی شهید ببیند همسرش با ازدواج بستر پاکی و عفافش رو داره ادامه میده، قطعا خوشحال خواهد شد. و آخرین کلمه ای که در رابطه با ازدواج های امامان محضرتون عرض می کنم این بوده است که در اون عصرها جنگ های زیادی صورت می گرفته، مردها کشته می شدند، جبهه اسلام از نظر نیروی انسانی ضعیف می شده. با توجه به این که در اون عصر پیروزی در جنگ ها بیشتر به تعداد نفرات سپاه اسلام، این که عرض می کنم سپاه اسلام بر اساس دعای امام سجاد برای مرزداران هست، با اینکه در حقیقت این خلفا بودند که حکومت رو داشتند و نیرو می فرستادند به مرز، ولی در مجموع دفاع از جغرافیای کشور اسلامی می شد، لذا امام سجاد برای اونها دعا می کرد. در اون زمانها هم جنگ ها تن به تن بود و نیروی انسانی در حقیقت حرف اول رو می زد. امامان ازدواج‌های مکرر داشتند تا دیگران از اونها پیروی کنند. از این راه گذر فرزندانی به وجود بیاند تا در آینده سپاه اسلام از نظر نیروی انسانی مشکل و کمبودی نداشته باشه. بنابراین این نگاه هم در کنار شش نکته ای که در باب فلسفه ازدواج های معصومین سلام الله علیهم اجمعین قابل توجهه. نمیگم تمام نکته این است، ولی به عنوان یک نکته قابل توجه بایستی روش حساب کرد. و اصولا کسانی که پیامبر رو متهم میکنند یا امامان رو متهم میکنند به این دلیل است که مقام شامخ این انوار تابناک الهی رو درک نکردند که اصولا اینا زاب و خاک و ملک دگرند. اینها چهره های آسمانی و ملکوتی اند که خدا اینها رو به بشریت عنایت کرده. اینها را چه کار به این که اسیر لذت های دنیا باشند؟ به هر حال از آن رو که بشرند لذت دنیا را هم دارند. قل انما انا بشر مثلكم. اما اسارت هرگز. اونها امیر بر نفسند نه اسیر بر نفس. پیامبر و امامان آزادگان جهان هستی هستند که آزادگی رو برای انسانیت تفسیر کردند، آزادگی از همه بندهای نفسانی و آزادگی از اسارت دشمن بیرون با عینکی که برخی از مستشرقین و به خصوص برخی از تحریفگران غربی زدند که در حقیقت همه چیز را از زاویه خود می‌بینند و در زاویه الحاد، در زاویه سکولاریزم، در عینک جدایی از خدا، جز این تحلیل‌های غلط چیز دیگر از توش در نمیاد. اما اونها که مقام شامخ پیامبر و امامان رو درست درک کردند هرگز رو به تحلیل‌های نادرست در عرصه ازدواج امامان سلام الله علیهم اجمعین ندارند. خب اینها همه مقدمه بود تا زمینه فراهم بشه عرض کنیم که این تهمتی که به امام مجتبی علیه السلام زده میشه مبنی بر داشتن همسران فراوان، اولا 300 و 290 و 70 و حتی 68 همه اینها دروغ اساس نداره. به فضل خداوند در برنامه آینده به صورت دقیق و به صورت سندی و فنی اسناد این تهمت رو بیان میکنیم و میگیم در یک روایت معتبر ما نداریم این قصه همسران فراوان برای حضرت امام مجتبی علیه السلام، و گفتیم بنیانگذار این تهمت در تریبون منصور دوانیقی است. انشاءالله در برنامه آینده در این عرصه بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محتاب گوشه‌ای است به حسن و جمال تو، خورشید ذره‌ای است به وصف کمال تو. محتاب گوشه‌ای است به حسن و جمال تو، خورشید ذره‌ای است به وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت بر رود و درختان به حال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت بر رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو، مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف